بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله هشتم، اذا كان اناءان احدهما معین نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة وهذا بخلاف ما لو كان مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي. تفصيلات مرحوم سید فرمود یه مرتبه می‌بینیم دو تا اینا مورد شبه قرار گرفت، علم اجمالی به نجاست یکی از این دو تا حاصل شد. پس از که علم اجمالی حاصل شد، اگر یکی از این دو تا اینا دور ریخته شود، اون یکی که باقی مونده است واجب و لازم الاجتناب است. چرا؟ چون در شبهه محصوره کارو کامل کردیم، شکر خدا. این منجز بعد از تنجیز، یعنی قلم مروع تکلیف مشخص می شود، همون دو تاست. حالا بعد از اون تنجیز یکی از اون دو تا ضرب ریخت، به تنجیز ضرری نمی زند. در بحث شبهه محصوره اینو شکر خدا کامل کاملش کرد. اگر عزیزان سؤالی بکنند، مطمئنن ارتباط پیدا می کنند که شبهه محصوره رو خوب دقت نکرد. و اما اگر دو تا ظرف باشد، یکی از اون دو تا ظرف این اجمالی نداره، دو تا ظرف، یکی از اون دو تا ظرف ریخت، پس از دور ریخته شدن یکی از اون دو تا ظرف علم اجمالی آمد که این یکی که باقی مونده پاک است، یا اون یکی که دور ریخته شد. در این فرض حکم می شود به
طهارت.
چرا؟ شک بدوی است. علم اجمالی در اینجا نبوده، شک بدویست. خود سید با امید خدا اون چیزایی که در ذهن شما الان اینطوری خرجان میکنه شهر میدن فقط صفحه هاز. خود سید میفرماید در شبهه اول، در اون شبهه که گفتیم اجتناب واجب هست از اون یک انایی باقی مونده شبهه علم اجمالی می شود، چون علم اجمالی قبلا تعلق گرفته بود و انائین رو مورد تنجیز قرار داده. در مورد دیگر که پس از ریخته شدن یکی از اون دوتا انا شک کردیم که این انایی که دور ریخته شده نجس بود یا طاهر، شبه الان به وجود آمد. شک بدوی است. معیار شک بدوی اینه که شک بدوی که اسمش ابتدایی هست بر اساس احتمال به وجود میاد. شبه علم اجمالی شک و شبه برخواسته از تردید در متعلق علم. یه چند تا اصطلاح هم به مناسبت بگیم، عنوان کنید. شبهات در قلمرو اصول استنباط یا اصول فقه. به طور کل و به شکل عمده و برجسته شبه در این محدود 6 قسم است. 1. شبه موضوعیه. 2. شبه حکمیه. 3. شبه مصداقیه. 4. شبه مفهومیه. 5. شبه بدویه. 6. شبه علم اجمالی. الان با این ظرفیت بحثمون یکی از این شبه را واشکافی و توضیح میدیم به حول و قوه خداوند. اما خصوصیات و ریزکاری هایی که مهم باشد هم تعرض بکنیم. گاهی احتمالات ریزی در ضمن شبهات به وجود میاد که خیلی در قوام و نظام این شبهات اثر ندارد، اونا را فعلا کار نداره. اما اول چه بود؟ شبهه موضوعیه. هر شبهه را برای فهمیدن کامل مطلب تعریف و منشأ تعریف کنی و منشأش رو یاد آور بشه.
مثال
بعدی آقای ترابی، شما که خیلی آدم خوبی هست. شبهه را تعریف، همین که تعریف کنیم مثال میزنیم دیگه، چیز جدایی نیست. آقای ترابی هم ارشادی کرد، ارشادش هم بجاست. شبهه موضوعی در تعریفش گفته میشود که عبارت است از شک در تحقق موضوع حکم. شک در تحقق موضوع حکم. حکم و شک نداریم. موضوع حکم رو جای دیگه هم به حسب ذات شک نداریم، ولی موردی آمده است که ما الان شک داریم که این مورد موضوع حکم هست یا نیست. مثلا اکرم العلماء، درباره اکرم العلماء شک نداریم عالم باشد، به عنوان موضوع فقیه. وجوب اکرام روش میاد به عنوان حکم. اما یه فردی رو میبینیم نمای عالم دیده میشود، با این نمای دوری از عالم شک میکنیم که این واقعا عالمه تا وجوب اکرام بیاد یا نه. این شک در موضوع حکمه. تعریفشه که خوب فهمیدیم منشأ به وجود آمدن شبهه موضوعیه یا عدم ظهور لفظ در معناست و یا وجود عارض یا عوارضی بر موضوع به وجود آمده. گاهی ما در یک موضوع اصلا شک نداریم، اما میبینیم یک خصوصیت کم شد. گفتن اکرم العلماء، میدونستیم علماء این همین فضلایی که در داخل حوزه است. یه مرتبه دیدیم یکی از این علماء با لباس شخصی چرخم سوار میشد، ساعت موچی هم داره، ساندویچم میخواد، خدا خیلی کنم. این الان یه آسیم نبود که بخور آقای بغلول که خدا رحمه بیاموز از پدرم ها که قلی نمیکشید، حالا این سیگار هم میکشد. فقط سیگار بکشد که ما که شک میکنیم، حالا شما شک میکنید ببینم، خواهی شک میکنید که این موضوعی تو نباشد. منشأ شکه یا عدم تمام بودن دلالت لفظ و معناست یا به خاطر عوارضی است، نقصی یا شرطی کم یا زیاد. این شبهه موضوع. احکام شبهه موضوعی را مفصل برای شما بحث کردیم، گفتیم که چه احکامی دارد، تکرار نکنند، خیلی قدر درستون پایین نیاد.
مشهور به علمی هست
یادتون احسن تو یاد گفتم سید الوستا آقای خوبی این فرق عکسشه، اصل در شبهه فحصه، اصل در شبهه فحصه. اون جایی که فحص لازم نیست دقت کنید ادله دارد، اصل در شبهه فحص. ایشان نظر جدیدشه، آره اونجا گفتن دیگه تکرارم. اما شبهه دو شماره دو چه بود؟ قسم دوم شبهه حکمیه. شبهه حکمیه تعریفش این است که شک در ثبوت حکم نسبت به موضوع میکنیم. شک در ثبوت حکم که کردیم، مثلا شما یقین دارید این مقدار که استعاذه یا سوره، افران سوره جزء نماز هست، ولی شک میکنید که این سوره واجبه یا واجب نیست، جزء مستحب هم میتونه در نماز که در خود هیئت ترکیبی نماز که غیر از مستحب و واجب که نده، شک میکنیم که واجب یا مستحب. اما شبهه حکمیه خودش چهار قسمه. یک، شبهه حکمیه جزئیه، احسن تا استراحت جدید یادتانه، و شبهه حکمیه کلیه و اون تعریفی که اون تقسیمی که شیخ انصاری فرموده، شبهه وجوبیه و تحریمیه.
کدوم از اینا درست تخصیم چی آموش بیاد تحلیلیه؟
بله، این اقسام وجود دارد، همه شو گفتم برای شما شرح دادم، دارم تکرار نکنم دیگه، گفته شده اینا. یه نکته رو گفته بودم که کمی مختفیه هست، دوباره اشاره کنم، و اون این بود که شبه حکمی جزئیه که سید الاستاد فرمود که استصحاب جاری می شود، چرا؟ برای اینکه شبه حکمی جزئیه برگشت میکنه به شبه موضوعی. نکته بود که اونجا بود، تکرار نکن. منشأ شبهه حکمیه تعریف معلوم شد. منشأ شبهه حکمیه همونی که در اصول گفته ام فقدان نست،
توازن اجمال نست،
باید کنم فعارض نست، سیل اجمال نست،
اثبات خارج.
این بلد بودی چون مشهور و معروف بود. رسیدیم قسم سوم، شبهه مصداقیه. شبهه مصداقیت تعریفش این است که شک در تحقق مصداق برای عام و مطلق به وجود بیاد. معنای عام رو میفهمیم، دلالتش معلومه، مدلول قطعی رو هم میفهمیم. یک مدلولی الان اینجا هست، یه مصداقی، مدلول نه مصداقی،
در خارج،
در خارج به طور جزئی شک میکنی که مدلول عام شامل این مصداق میشود یا نمیشود. در مثالی که آقای ترابی از مثال پرسیدند، همون اکرم العلمای ما و عالم صرف، ابهامی درش نیست، حکم معلومه، مصداق واقعی و حقیقی معلومه، عالم صرفه. آیا این عالم صرف جزء علما هست؟ علما عالم صدق می کند به عالم صرف یا صرف؟ نمی کنه. شک در صدق، اجازه بده، شک در صدق می کنی. خوب دقت کنید، یه مرتبه از مسیر محور صدق، یه مرتبه تحقق موضوعه، اصل موضوع هست، صدقش شک داره. فرق بین البته شبهه مصداقی و موضوع گفتم ریزکاریش اینه، گاهی شبهه مصداقی و موضوعی یکیست و گاهی هم فرق میکن. سوال شما از این جهت که اگر ریزش که دیگه خیلی اینا مشکل سازی نیست، ما الان فرقش رو بگیم. شبهه مصداقی شک در تحقق مصداق یا شک در صدق معنای آن نسبت به اون موضوع میکند، شک در صدق از طرف عام میاد، شک از سوی عام، معنای عام از صدق میکنه اینجا یا نمیکنه. شبهه موضوعی از طرف موضوع میاد، این مصداق خارجی موضوع هست یا نیست، موضوع هست یا نیست، از صرف بحثی نداره. عالم صرفی، آیا عالم صرف می کند به عالم صرفی یا نه؟ صرف می کند. منشأ شک ما در شبهه مصداقیه چی چیست؟ چی چیست؟ بله، شک در عمومیت عام هست، دلالت عام و عمومیت عام به طور کامل در این مورد برای ما روشن نیست. این شبهه نیست،
حتی همیشه عام نیست،
بله مطلق باشه، گاه عام گاه مطلق، ولی همیشه باید یک دلیل اونجا از قبل داشته باشه، عمومی یا مطلقی که در شمول اون نسبت به این مورد که صدقشه شک کنه. اما شبهه مفهومیه. تعریف
جسارت هم بعضی از شاهین محاسب یا نظر مرحوم شیر اومده بکنم که شبهه موضوعیه و دو قسم، یکی از قسماش شبهه مستاقی هست.
ما همین گفتم، من بنده حکیرم گفتم که گفتم ریسکاریشو گذاشتیم، گاهی شبهه مستاقیه، شبهه موضوعی یکیست و اما هست مطلقه، با شما موضوع هست، شما مصداقیه نیست.
نامت مفهومیه هم یه رن زیر موضوعیه؟
نه مفهومیه زیر موضوعیه، مفهومیه گاهی زیر مجموع حکمیه میره. حالا میگه مثال بزنم برای نسبت بین شبهه موضوعیه و مصداقیه، اما هست مطلق هم میتونه شبهه موضوعیه گاهی مصداقیه هم باشه و اما شبهه مفهومیه. شبهه مفهومیه اینه، تعریف اینه که مفهومی لفظی آمده است، مفهومی را دارد. منظور از مفهومیه مفهوم منطوخ نیست، منظور از مفهومیه اینجا مفهومی کلی فلسفی هم نیست، منظور از مفهومیه فهم معنا از لفظ. یک لفظی آمده،
می‌بینیم ظاهر لفظ،
یک لفظی آمده، حالا منشأش اون میشه، یک لفظی آمده، یک لفظی آمده. سوال شما نفهمید
از کلمات این
چه معنی دارم بودیم؟ یعنی چه فرق با منطقه؟ منطقه؟ شعور مفهوم به معنی گفتم مفهومی که ایجاب میگیم به معنی مفهوم اصولی نیست، به منظور از این مفهوم معناست. اون که در منطق خواهده معنا و مفهوم یک چیز هست به اعتبار مایه و فهم ملحظ، اصطلاح اصولی نیست که مفهوم منطق باشه، اصطلاح فلسفی هم نیست که مفهوم کلی باشه. شک در مفهوم لفظ داره، یک لفظی آمده یه مفهومی دارد، در توسعه و تزریق معنا شک میکنید. مثال معروفش در اصول این، در اصول از خم بکنید شما کتابی سعید سعید من هم درسته باره احسان تو من اون نمیگفتم ولی اون سال درستی
و در این نام سریدن دریم.
بله ایشان فرمودن مثال درستیه ولی در اصول مثال دیگه آورده است سید الاستاد، معنای مغرب. معنای مغرب میدونیم انتهای روز و فرارسیدن شبه، اما شبه در این است که مقصود از مغرب استتار قرص یا ذهاب حمره مشرقی است. اصل معنا معلومه برام قدیم نکن شک در سعوزیق معنا داری میشه شبه مفهومیه. این شبه مفهومیه طبیعتاً منشأش عدم وجود ظهور عرفی نسبت به معنای لفظ. ظهور عرفی وجود نداره، اگر ظهور عرفی وجود داشت به عرف مراجعه میکرد، میگفتیم مغرب چیز جواب میداد. این چهار تا شبهه که گفتیم که شبهات برای ما سرنوشتشون معلوم بشه بعد دیدید بله در شبهه مفهومی اینو گفتم، زیادم گفتم به استصحاب یاری نمیشود که اتصال شک و یقین برقرار نیست. از قبل متیقن میشود اینا قبلا گفته شده مفصل. برای شما بگم الان و شبهه بدویه و شبهه اجمالی که مطلب اصلی خوده باست بخواهم
بعضی ها شبهه مطلبیه رو منحرف به خوشمی کردن
همینطور بنده حقی گفته بودم شما میفرمونید که موضوعیه من از کردم که نه شبهه مفهومی را گاهی ملحق میکنم شبهه خوبی و ببینید آیه دکتر ما چی میگیم ما هر اسمی اصل در هر تعبیر استقلاله این شبهات هر کدومشون یه شبهه مستقله ما وقتی که معنای هر کدوم اینا را به طور دقیق تونستیم توضیح بدیم گاهی ممکنه با این شبهه اشتراک پیدا بکنه اونا موردیست اما اصل هر یکی از این شبهه ها تعریف جدا و منشأ مستقل ما تا حالا 4 تا شبهه را کامل برامون شرح دادیم اما شبهه بدویه بازم تعریف دارد و منشأ دارد حالا گاهی به شبهه مصداق شبهه موضوعی تطبیق بکن اونا مسائل بعدی شما خود شبهه را خوب به ناحیه شبهه شناسایی کن تعریف شبهه بدوی همونطوری که از اسمش پیداست یک شک ابتدایی است شک میکنیم در باره وجوب احترام یک انسانی که مشکوک بین کفر اسلام هست عفواً مثال متعارف برای شما ببینید مثال کمی غیر متعارف شک بدوی نسبت به وجوب استعاذه در نماز روایتی نداریم دلیلی درباره اجزاء نماز نسبت به استعاذه نداریم خب قرآن گفته قرآن میخونه فاستعذ بالله قرأت القرآن فاستعذ بالله احتمال میدیم میشه ده شک ابتدایی خود شک اطلاعاً میاد دیگه منشأ سابقه ای نداره شک اطلاعی سابقه علم، سابقه معلومیت، قطعیت این چیزا در کار نیست اطلاعاً شک وارد میشد این میشد شک بدوی از منشأ خودش بهتر خودشو معرفی میکنه منشأ شک بدوی احتماله این نکته کلیدی است شک بدوی به شک ابتدایی است منشأ شک بدوی احتمال حکم
احتمال اخلایی
احسنت و ولو ضعیف نه احتمال عقلی درسته و اما آخرین شبهه که شبهه علم اجمالی باشد معناشو بلدیم همین مشتبهه این شکر خدا شک داریم که این اناء شماره 1 نجسه یا اناء شماره 2 یقین داریم یکی از این دوتا نجسه یقین یعنی علم
این تعریفشه
علم داریم به نجاست شبهه علم اجمالی علم داریم به نجاست یکی از این دوتا اناء و شبهه در تطبیق در علم شبهه علم اجمالی شک در تطبیق تردید در متعلق علم اجمالی است منشأ شبهه علم اجمالی منشأ شبهه علم اجمالی خود علم اجمالی است، علم با وصف اجمالی، علم بدون وصف اجمال که منشأ شک نمیشه، علم با وصف اجمال منشأ شک میشود و منشأ شبهه علم اجمالی. تردید در متعلق علم است به وسیله اون اجمال که عبارت است از تردید در متعلق علم شبهه بود. بحثشو خدا توفیق داد مفصل داشتید که اگه شبهه محصوره باشد علم اجمالی منجز است و هیچ مانعی ندارد از هر سو ما باید و به شکل متعین دو طرف شبهه را یا اجتناب کنیم اگر حرمت و نجاست درش بود و یا انجام بدیم اگر وجود درش بود. این شبهه علم اجمالی، تمام این شبهات که گفته شد بر اساس همین مبنا شبهه علم اجمالی آن است که اول علم بیاد قلمرو خودش رو زیر پوشش قرار بدد، مورفگنی بکند، اونو متعلق و قلمرو که نورافشانی کرد و زیر پوشش و شعاع خودش قرار داد تنفیذ و تنجیز تمامه، هیچ حالت منتظری در کار نیست. اگر یکی از اون دوتا اینا دور ریخته بشه هیچ مشکلی یا تغییری به وجود نمیارد، اما اگر پس از ریخته شدن یکی از دو تا اینا که علمی نداشتیم، دو تا ظرف آب بود، یه دونش ریخت یکی باقی موند، شک کردیم که این نجسه یا اونی که ریخته شده، چون علم آمد برام که یکی از این دوتا نجسه، علم کی اومد؟ پس از
ریختن.
نسبت به این یکی که باقی مونده شبهه بدویه می شود و در شبهه بدویه هم اصل جاری است، براءت و هیچ مشکلی در کار نداریم. این مطلب تمام شد. یه نکته کوتاه دیگه هم بگیم که برسیم به بحث بعدی.
ارتکاب طرفی مثال چی میشه که این باید مثلا این مثال که در شبهه
وجودیه اگر باشه، مثلا در شبهه ای که وجودیه باشه، ما الان نظر کردیم که از آب فرات یه مقدار بخورید یا شما نوش جان بفرمایید، نظر کردید و اون آب فرات رو که آوردید بی لیوان که ریختید، آغازده آمد یه لیوان مشابهش هم آورد اونجا گذاشت، تا شما عباتون رو گذاشتید رو چون لباسی برگشت دیر یکی شد دوتا، خدا عمر بدد آغازاده رو چیکارش کنید؟ قرآن که نمی شود، علم غیب هم که نداریم، راه دیگه نداریم، واجب است نظر قطعی. متعلق نظر هم راجع دیگه آب فرات است و شفا و اثرش هم محبت اهل بیت داره. کسانی که از مرحوم عاشق صدرا شنیده بودم که گفته می شود کسانی که در حاشیه فرات زندگی میکنن اهل ولایت بار میان، کسانی که در حاشیه دجله زندگی میکنن، دجله هم در بغداد اهل محبت بار نمیان و اهل خلافن. خب این که راجعه دیگه آب فرات خوردنش هم که خوب متعلق نزدیک راجع بود واجب میشه. شبهه وجوبیه باید دوتاشون رو جمع بکنی تا اینکه براءت ظلمه یقینی برات حاصل بشه و واجب رو انجام داده باشی. آقای مطهری میکنه
حاضر در مسئله هشتم شما صورت مسئله را یکم عوض کردید.
جلو بخار بود عوض نکنه
علمی که به نجاست یک بینا بود قبل از ریختن بود در این مسئله مسئله اینه یکی بود شما در فرض فرمودید که بعد از اینکه ریخته شد علم به نجاست یکی پیدا شد.
فالباقی محکومون به طهاره دیگه علم اجمالی نیست صالحه علم اجمالی درسته؟ ما به شکل دیگه گفتیم درست ما گفت علم نداری هم علم نداری ولی ما گفت علم اجمالی نداریم منطقه این یکی شو علم داریم منظور این که علم اجمالی نداریم شبه میشه باید دیگه تمام اشکال شما کنم شد حالا رسیدیم به مسئله نهم اشاره بکنم که انشاءالله کمی حرکت ما سریع تر بشه پس خیلی کنیم. اذاکان غنا که انا اون لا یعلم انه لزید او لعمر و المفروض انه مأذون من قبل زید فخط تصرف فی ماله لا يجوز له استعماله. شبه خبری در باره نجاست بود این شبه در باره دسبیت و کذا اذا علم انه لزید مثلا لكن لا يعلم انه مأذون من قبله او من قبل ام. دو تا فرق در فرع اول متعلق شک ما مالکه در فرع مالک اذنه دقیق تو مثلا فرقش کمی ظرافت بوده. در فرع اول متعلق شک ما تردی تعلق میگیره به مالک اذن در فرع دوم ما شک تعلق میگیره به اذن مالک
خود اذن.
بله اولی میشود متعلق تردید و شک مالک اسم دومی میشود متعلق شک و تردید ما اسم مالک. مسئله خیلی طول ندار اگر شما حوصله داری این سریع بگم کامل میشه اگر حوصله ندار فردا
شش تا صبحی که گفتید خودش خیلی میشه
برای سلامتی آقا مازمان سلامت
دارم.